4 بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه شنونده مجله جدید رادیو فردا، مجله بعد از ظهر خواهید بود. امیدوارم این بعد از ظهر داغ رو تا اینجا به خوبی سپری کرده باشید و در این لحظه همراه ما باشید تا در جریان آخرین خبرها، گزارشها، تحلیلها قرار بگیرید. آروم آروم پیش میریم و همه رو با هم خواهیم شنید، اما پیش از اینکه سراغ مطالب شنیدنی این مجله تازمون بریم، اجازه بدید که شما رو در جریان آخرین خبرها بگذاریم. روزبه بلحری همکارم که مسئولیت خبرها با اوست، همکنون در استودیو در کنار من نشسته تا شما رو ببره به ضیافت خبرها و پس از اون برمیگردیم و با شما ادامه میدیم. این شما، این هم روزبه.
سلام احمد عزیز و همتا شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید از طریق مجاری رسمی به ویژه سفارت سوئیس در تهران هشدارهای لازم در مورد احتمال توقیف مجدد نفتکش گریس وان که نام آن به آدریان دریا وان تغییر یافته به آمریکا داده شده است. عباس موسوی گفته است اگر این اقدام انجام یا حتی بیان شود، تهدید علیه کشتیرانی آزاد خواهد بود. واشنگتن پیشتر خواستار ادامه توقیف این نفتکش در جبل الطارق شده بود، اما دولت محلی جبل الطارق اعلام کرد قادر به انجام چنین کاری به دلیل ماهیت متفاوت تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا نیست. این نفتکش ایرانی یک شنبه شب آب‌های جبل الطارق را ترک کرد و ایران می‌گوید مقصد آن دریای مدیتران است. جبل الطارق که تحت حمایت بریتانیا است، 6 هفته پیش این نفتکش را به اتهام نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه توقیف کرد، اما هفته گذشته حکم رفع توقیف آن صادر شد. ایران همچنان یک نفتکش بریتانیایی را در خلیج فارس توقیف کرده است. وزیر امور خارجه ایران امروز دوشنبه با رئیس جمهوری فنلاند دیدار کرد. فنلاند ریاست دوره‌ای شورای اروپا را بر عهده دارد. محمد جواد ظریف پیشتر در هلسینکی، پایتخت فنلاند، با اشاره به لزوم اجرای تعهدات برجامی اتحادیه اروپا از ادامه مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا در این باره خبر داده بود. سخنان این مقام ایرانی در شرایطی ابراز شد که تهران تاکنون 2 مرتبه تعهدات برجامی خود را کاهش داده است. مهمترین درخواست ایران از اروپا امکان فروش نفت و دسترسی به درآمد آن است. کاهش تعهدات برجامی ایران انتقاد اتحادیه اروپا را به همراه داشته و روسیه نیز تاکید کرده است که این گونه اقدامات کمکی به تهران نمی کند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد جواد ظریف با اشاره به فعال بودن 3 کشور فنلاند، سوئد و نروژ در مسائل منطقه‌ای گفت فنلاند از گذشته طرحی برای گفتگو درباره خلیج فارس داشت که به گفته او تقریبا مشابه طرحی است که از سوی ایران مطرح شده است.
چند سال پیش من هلسینکی اومدم و اینجا طرح مجمع گفتگوهای منطقه‌ای در خلیج فارس رو مطرح کردم و فنلاندی‌ها همیشه علاقه داشتن به این موضوعات. خب امروز شرایط منطقه ما شرایط ویژه‌ای هست و لازمه در این زمینه‌ها مشورت‌های گسترده‌ای باشه.
محمد جواد ظریف پس از فنلاند به سوئد و نروژ سفر خواهد کرد. سخنگوی دولت ایران روز دوشنبه خبر برکناری هاشم یکزاره مدیر عامل ایران خودرو را به دلیل افزایش قیمت محصولات این شرکت تایید کرد. علی ربیعی به نقل از وزیر صنعت معدن و تجارت گفت که عباس علی آبادی جایگزین هاشم یکزاره می شود. سخنگوی دولت حسن روحانی در توضیح دلیل برکناری هاشم یکزاره گفت که وی به صورت عمدی و بدون هماهنگی قیمت محصولات این شرکت را افزایش داده است. علی ربیعی همچنین گفت باید بررسی شود که این افزایش قیمت اشتباه نرم افزاری بوده است یا خطای شخصی. هاشم یکزاره از سال 92 مدیریت ایران خودرو را بر عهده داشت و عباس علی آبادی مدیر عامل جدید نیز در حال حاضر مدیر عامل گروه مپنا است. محمد تقی فلاحی دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران به 8 ماه حبس تعزیری و 10 ضربه شلاق محکوم شد. به گزارش تشکل‌های صنفی معلمان و خبرگزاری ایلنا، اجرای این حکم به مدت 3 سال تعلیق شده است. آقای فلاحی در جریان تجمع فرهنگیان در روز معلم، روز 12 اردیبهشت سال جاری بازداشت شده بود. این تجمع در اعتراض به محقق نشدن مطالبات صنفی معلمان و فرهنگیان بازنشسته برگزار شده بود. به نوشته ایلنا حسینی تاج، وکیل دبیرکل کانون قانون صنفی معلمان تهران گفت که موکلش به اخلال در نظم متهم شده است. در سالهای اخیر شماری از معلمان، فعالان صنفی معلمان و همچنین فعالان کارگری به اتهام‌های امنیتی به زندان و شلاق محکوم شدند. و گزارش حاکی از بازداشت عباس واحدیان شاهرودی، فعال مدنی و از امضا کنندگان نامه 14 تن برای استعفای رهبر جمهوری اسلامی در مشهد است. بر اساس این گزارش ها، عباس واحدیان شاهرودی روز یکشنبه در منزل خود و به دست شماری از ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده است. محمد جان،
سپاسگزارم از روزه بلحری، خبرها رو به آگاهیتون رسوند. و اما برسیم به مجله بعد از ظهر و آنچه که در ادامه خواهید شنید. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، میگوید درباره توقیف دوباره نفتکش ایرانی به آمریکا هشدار داده ایم. همینطور خواهید شنید ماجرای کشتار سگ‌های بی سرپرست در کهریزگ. شهرداری کهریزگ میگوید انتصاب این کلیپ به این شهرداری کذب محض است. اگر با ما همراه بمونید، شما رو در جریان آخرین تحولات در سوریه هم قرار خواهیم داد، جایی که گفته می شود که پیشروی هایی رو نیروهای ارتش سوریه به محوطه شهر راهبردی خانشیخون داشتند. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در 24 دقیقه پیش رو. همونطور که در خبر هم شنیدید، عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفته جمهوری اسلامی ایران درباره توقیف دوباره نفتکش ایرانی به آمریکا هشدار داده و واشنگتن رو از عواقب بد این اقدام برحذر داشته. آخرین تحولات درباره رفع توقیف آدریان دریای 1، کشتی که سابق با نام تجاری گریس 1 حرکت می‌کرد، و ادامه مسیرش رو بشنوید در گزارشی از شاهین بشیری. برمیگردیم و می‌پردازیم بیشتر به ابعاد حقوقی این ماجرا.
نفتکش ایرانی رفع توقیف شده با خروج از آبهای جبل الطارق روز دوشنبه راهی شرق دریای مدیترانه شد. گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که مقصد این نفتکش با 130 میلیون دلار نفت خام سبک یونان خواهد بود. در همین حال عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، میگوید جمهوری اسلامی درباره توقیف دوباره نفتکش ایرانی به آمریکا هشدار داده و واشنگتن را از عواقب این اقدام برحذر داشته است. عباس موسوی در نشست خبری روز دوشنبه 28 مرداد با اشاره به درخواست آمریکا برای توقیف دوباره ابرنفتکش گریس 1 که به آدریان دریا تغییر نام داده است، گفت ایران از طریق مجاری رسمی که داشته و به ویژه سفارت سوئیس هشدارهای لازم را به مقامات آمریکایی داده تا این اقدام را انجام ندهند، چرا که به گفته وی با عواقب بدی روبرو می شوند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره احتمال توقیف این نفتکش در خارج از آبهای جبل الطارق نیز گفت اگر این اقدام انجام شود، این مسئله یک نوع تهدید کشتیرانی آزاد است. آمریکا و همچنین سفارت سوئیس در تهران هنوز واکنشی به این اظهارات و دریافت هشدار از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی نشان ندادند. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده بود به خاطر استفاده غیرقانونی از نظام مالی آمریکا جهت کمک رسانی و تأمین مالی سپاه پاسداران به منظور فروش نفت به سوریه خواستار توقیف دوباره نفتکش آدریان دریاست. دولت محلی جبل الطارق اما اعلام کرد نمیتواند این درخواست آمریکا را برآورده سازد. بنابر گزارش وبسایت‌هایی که حمل و نقل دریایی را رصد می‌کنند، نفتکش آدریان دریا بامداد دوشنبه آب‌های جبل الطارق را ترک کرد. مؤسسه راهگیری تانکر ترکرز اعلام کرده که این نفتکش به سمت شرق در حال حرکت است. شماری از رسانه‌ها از جمله روزنامه نیویورک تایمز هفته پیش گزارش داده بودند که این نفتکش احتمالاً به یونان و سپس به ایتالیا خواهد رفت، گرچه به دلیل تحریم‌های آمریکا مشخص نیست که امکان خرید محموله این کشتی وجود داشته باشد. ابر نفتکش گریس 1 با نام فعلی آدریان دریا 13 تیر ماه در حالی که که 2 میلیون بشکه نفت ایران را حمل می کرد در آبهای جبل الطارق توقیف شد. حدود 2 هفته پس از آن سپاه پاسداران از توقیف نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو خبر دادند. مقام‌های بریتانیایی بارها گفتند توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق قانونی و به دلیل مقصد این نفتکش یعنی سوریه صورت گرفت، اما یورش به استنا ایمپرو در آبهای بین المللی غیر قانونی بود. از روز پنجشنبه که دادگاه جبل الطارق به آزادی نفتکش ایرانی حکم داد، شماری از رسانه‌ها موضوع احتمال آزادی نفتکش بریتانیایی را مطرح کردند. با این حال عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت
این کشتی حدود 2-3 تا تخلف دریایی داشته که در حال بررسی و رسیدگی هست. امیدوار هستیم که هرچه سریعتر اون رسیدگی ها انجام بگیره و حکم دادگاه راجع به ایشون هرچی که هست صادر بشه و اگر حکم آزادی دادن که زودتر آزاد بشه.
عباس موسوی همچون شماری دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی گفته است که ارتباطی بین توقیف این دو کشتی وجود ندارد.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید درباره آخرین تحولات در ارتباط با رفع توقیف آدریان دریایی 1 و ادامه مسیرش، که گفته شده که اطلاعاتی در دست نیست که این کشتی دقیقاً به چه مقصدی داره حرکت میکنه. اما این مسئله رو در میون گذاشتم با کاوه موسوی، تحلیلگر مسائل حقوق بین الملل در لندن، و پرسیدم که با توجه به شرایطی که وجود داره و صحبتهایی که مقامهای جمهوری اسلامی ایران کردند و هشدار دادن درباره توقیف دوباره این نفتکش به آمریکا، آیا چنین امکانی به لحاظ قوانین بین المللی موجود هست برای آمریکا یا نه؟ کاوه موسوی در لندن.
در رویه قضایی قانون دریا بی سابقه نیست که در دریای آزاد کشتی‌های حتی کشتی‌های کشورهای بی‌طرف رو جلوشون رو بگیرن، با زور سوارشن و بازرسی کنن و کالا رو توقیف کنن. اگر بار قاچاق باشه، مواد مخدر باشه، الان قطعنامه‌های مکرر و متعددی در شورای امنیت برای منع تجارت مواد قاچاق، مواد مخدر و غیره هست. امریکا دادستانی خیلی ضعیف کار کرد. البته در 48 ساعت این کیفرخواست رو آماده کردن.
یعنی این کیفرخواست الان قدرت اجرایی نداره که بتونه بار دیگه مانع ادامه راه کشتی در اصل همین نفتکش بشه؟
این دادخواست نه. ولی این دادخواست اگر تجدید نظر روش بشه، محتوای قانون بین المللش بیشتر بشه، اتکاش به شورای امنیت و قطعنامه‌های متعدد اون بشه، امکان این که نیروی دریایی امریکا و بریتانیا و فرانسه، سه نیروی دریایی که در دنیا بسیار توانایی ماورا قاره‌ای دارن، در آب‌های آزاد، در اقیانوس آزاد کشتی‌های ایران جلوشو بگیرن خیلی خیلی بالاتر میده.
اما یک سوالی پیش میاد، اما اگر این کشتی بره و اگر بره در یونان پهلو بگیره چطور؟ آیا همین داستانی که اتفاق افتاد در جبل الطارق رو آمریکا میتونه درخواست کنه یا اجراش کنه در مورد این کشتی، یا نه اون رو هم قادر نخواهد بود؟
خیر، به طور قطع به خاطر اینکه این کیفرخواست بر اساس قانون 1996 محدودیت مسئولیت دولت‌ها که فقط در ایالات متحده و کانادا اجرا میشه بر اساس اون آماده شده و این قانون در هیچ جای دنیا هنوز که هنوزه قابل اجرا نیست.
و ایران چه اقداماتی رو میتونه بکنه در شرایط فعلی اگر که چنین اتفاقی بار دیگه رخ بده و اگر ایالات متحده آمریکا به نوعی مانع ادامه مسیر همین کشتی آدریان دریایی 1 بشه؟
الان قانون بین الملل با ایران بدین معنا که در آبهای آزاد، در اقیانوس آزاد، کشتیرانی آزاده، چون اقیانوس آزاد در مالکیت جهانیانه. هیچ کشوری حق ادعای مالکیت روی آبهای جهانی نداره. نتیجتاً اگه کشتی‌های ایران در آبهای جهانی جلوگیری بشن، فقط و فقط با اختیار شورای امنیت سازمان ملل این امکان داره، یا اینکه حکم دیوان بین المللی باشه که اون یه بحث دیگه است که اینجا فرصت نیست که باید بشیم. ولی رسیدن بار به به بنادر ممکنه مشکل به وجود بیاره. هیچ مشکلی نیست برای اینکه ایالات متحده بیاد پیمانی با یکی کشورها ببنده که بگه در موارد استثنایی قانون محدودیت مسئولیت دولت‌ها رو بیان محدود کنن و منطبق کنن با قوانین امریکا. الان یواش یواش امریکا داره این کارو میکنه و زمینه داره آماده میشه برای اینکه کشتیرانی ایران در آبهای آزاد بی‌معنی بشه، بدل این که بالاخره کشتی که عبدالدر رو آبهای آزاد نبود باشه بعد به مسیر برسه و این هرچه زودتر ایران خودش رو تبدیل به کشور قانونمند بکنه، شانس این که تجارت بین‌المللیش بدون مانع قانونی زیر محدودیت‌های قانون بین‌المللی باشه بیشتر خواهد بود.
کاوه موسوی بود، تحلیلگر مسائل حقوق بین الملل، که نگاهی داشت به صحبت‌های عباس موسوی که در برای توقیف دوباره نفتکش ایرانی به آمریکا هشدار داده و از این میگفت که آیا امکان اجرای این عمل برای ایالات متحده آمریکا وجود داره یا نه. شما اگر در این باره نظری دارید قطعا میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید برای پیامگیری 24 ساعته ما و یا دیگر راه‌های ارتباطی رادیو فردا، مثل استفاده از شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام @فرداگرام. بریم به سوریه و ببینیم در اونجا چه اتفاقاتی داره رخ میده. ایدیا جزائری همکارم در استودیو در کنار من حضور داره. پس از چند روز حملات هوایی شدید ارتش سوریه و هواپیماهای نظامی روسیه به مناطق تحت کنترل شورشیان مسلح در شمال غرب سوریه، حالا درگیری‌های شدید در جنوب استان ادلب، اونجا این درگیری ها داره پیگیری میشه و گزارش ها از پیشروی نیروهای دولتی سوریه حکایت میکنه. ایلیا با ماست تا بپردازیم به آخرین خبرها از نبردهایی که توی استان ادلب در جریانه.
بله محمد، از شب گذشته درگیری ها شدت گرفت در اطراف شهر خان شیخون، شهر راهبردی که بزرگترین شهر در جنوب استان ادلب هست. این شهر حاوی یک جاده هست، جاده مهمی که ادلب رو متصل میکنه به حلب، بعد هما هومس و در نهایت به دمشق، و نیروهای ارتش سوریه دارن سعی میکنن این جاده راهبردی رو به کنترل خودشون در بیارن. اکثر این جاده در دست دولت سوریه است و بخشیش که در استان ادلب هست در تصرف شورشیان مسلح. درگیری ها در شمال غرب شهرک خان شیخون و غرب شهرک بیشتر جریان داره، شدید هست. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که امروز 14 تن از شورشیان مسلح کشته شدن در درگیری های دایر در خان شیخون. دیدبان حقوق بشر سوریه میگه چند ساختمان و بخش های از غرب و شمال غرب استان ادلب رو نیروهای دولتی تونستن کنترل کنن، اما در شرق نتونستن پیشروی کنن و مقاومت شدیدی دارن از خودشون نشون میدن نیروهای شورشیان مسلح. البته بخشای از خان شیخون هم هدف حملات هوایی ارتش سوریه و پشتیبانی هوایی روسیه که از نیروهای دولتی پشتیبانی میکنن قرار گرفت.
از طرفی گفته میشه که ترکیه هم در این میون نقشی رو داره ایفا میکنه در حمایت از شورشیان و مداخله نظامی کرده. مداخله نظامی ترکیه از چه قرار بوده ایلیا؟
محمد، الان ما از ساعتی پیش شاهد هستیم که به شدت تنشی به وجود اومده میانه ترکیه و دولت سوریه. یک کاروان وارد استان ادلب شد، کاروان زرهی. گفته میشد که داره به سمت خان شیخون میره برای ایجاد یک پایگاه اونجا و جلوگیری از پیشروی نیروهای دولتی. این خبرها رو خبرگزاری دولتی سانا منتشر کرده. وزارت امور خارجه سوریه در بیانیه توصیف کرده اقدام ترکیه رو به اقدامی ستیزجویانه که در مسیر حمایت از تروریسم صورت میگیره و به طور مشخص اشاره کرده به گروه النصره که در ادلب حضور قوی داره و بسیاری از نیروهاش اونجا مستقر هستن. هدف حمله قرار گرفت این کاروان، بمباران شد و تلفاتی هم بر جای گذاشت. تصاویری از این حمله منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی، اما الان وزارت دفاع ترکیه بیانیه‌ای منتشر کرد محمد. در این بیانیه اومده که حمله هوایی برخلاف توافق‌هایی بوده که میان ترکیه و روسیه صورت گرفته. گفته این نیروها وارد ترکیه شدن تا در مرکز نظارتی مستقر بشن که در توافق مناطق کاهش تنش میان ترکیه و روسیه قرار بوده برپا بشن، و گفته بمباران این کاروان برخلاف توافق‌های صورت گرفته و غیر قانونی بوده.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری همکارم در استودیو حضور داشت و نگاهی داشتیم به درگیری‌های شدید در جنوب استان ادلب در سوریه و همچنین گزارش‌هایی که از پیشروی نیروهای ارتش سوریه در محوطه شهر راهبردی خان شیخون حکایت میکنه. همچنان با شما همراه هستیم. حتما شبکه‌های مجازی رو مرور کردید، دیدید و حتی در سایت‌های مجازی خبرهایی منتشر شده که حکایت میکنه از کشتار سگها در کهریزک. بعضی از خبرها گفته که این سگها با سم و اسید کشته شدند و البته شهرداری کهریزک این مسئله رو رد کرده و گفته انتساب این کلیپ به شهرداری از بیخوبون اشتباهه و تکذیب میشه. از دیگر سو تجمعاتی رو هم فعالان حقوق حیوانات و حامیان حیوانات داشتند در روزهای گذشته، یعنی میشه گفت از روزی که این کلیپ منتشر شده، در مقابل ساختمان شهرداری تهران در خیابان بهشت که خبرهایی هم مخابره شده توسط شهروند روزنامه نگاران. تصاویری رو منتشر کردن که نشون میده که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برخورد کرده با تجمع کنندگان. اما در اینجا همراه هستیم با حسین محمدی، مؤسس شفاخانه یا آنچه که خیلی مشهوره دهکده سزار در گیلان که برای حیوانات بی سرپرست و آزاده. آقای محمدی بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز این اتفاقی که افتاده، صحبت‌های بسیاری در مورد شده. از طرفی گفته شد که این قضیه برمیگرده به سال گذشته و بعد قضیه به نوع دیگه‌ای تکذیب شد که اصلا ربطی به کهریزک نداره. تا اونجایی که شما اطلاع دارید این فیلم تا چه اندازه صحت و سقمش ثابت شده که مال گذشته است یا این اتفاق اخیراً رخ داده؟
سلام از بنده، خسته نباشید. اتفاق که 100% همین چند مدت پیش صورت گرفته. چرا؟ چون بچه ها از دوستانی که
ارتباط ما باقی شناسن... بله
الو صدای
بفهم. بله بله ادامه بده.
خدمت شما اصلا دوست میشناختن، حتی بعضی سگ‌ها رو میشناختن، حتی بعضی سگ‌ها عقیم شده بودن توسط یک سری افراد خیر و ایوان دوست و به صورت شخصی البته غذارسانی میشد. اینا رو گرفته بودن، برده بودن اونجا جمع کرده بودن و قول و وعیدهایی میدادن که بعد ما دوباره اینا رو برمیگردونیم و اینا. ولی متاسفانه یک روز این خبر اومد که همه اون سگ‌ها رو به طرز وحشیانه‌ای، حالا با هر ماده‌ای، ولی من احساس می‌کنم حالا حتی به دوستان میگن اسید نبوده، حالا اسیدم نباشه، هر ماده‌ای بوده، بالاخره وارد، متأسفانه وارد قلب، مستقیم وارد قلب کردن. همون فیلمی که خود یکی از همان سه نفری که مشغول کشتار بودن این کار انجام دادن. و واقعیت داره، حالا ما به فرضم مال پارسال باشه، پیار سال باشه یا همین الان باشه، جنایت جنایته. ما افرادی داریم که 30 سال پیش جنایت کردن و الان دارن دادگاهی میشن. جنایت جنایته و باید پاسخگو باشن. ما اصلا این حتی در قانون اساسی ما یک مصوبه‌ای داریم سال 78 تصویب شده و به کلیه شهرداری ها و دهیاری ها اینو دستور العملش داده شده در همون سال که کلن این 8 صفحه تا 10 صفحه خیلی هم عالی نوشته شده، خیلی هم قشنگ نوشته شده، ولی متاسفانه هیچ کدوم از شهرداری ها و دهیاری ها این کار رو انجام نمیدن، به جز این که دوستان ما هستن در شهسوار که الان میگن تونکاون، شهسوار سابق یه شهردار خیلی خوبی داره، نسبتا این کار رو داره انجام میده، ولی 50% حامیان انجام میدن، 50% هم خود شهرداری.
آقای محمدی، سوالی که پیش میاد شاید این باشه که الان مدت هاست که حامیان حقوق حیوانات دارن تلاش هایی رو میکنن، بحث هایی رو دارن با شهرداری ها، این مسئله جدیدی نیست، اما چرا با توجه به بخشنامه ای هم که شما عنوان کردید، دستورالعملی که صادر شده، چرا هیچ اقدام جدی صورت نمیگیره؟ چرا هیچ گونه نظارتی روی این پیمانکاران وجود نداره؟ چه کسی باید نظارت کنه بر کار اینها؟
ببینید، پیمانکار پیمانکاره، هر چی بهش بگن همون کار رو انجام میده. درسته که قطعی قلبن بیرحمن سنگدلن، کار هر کسی نیست که این کار رو انجام بده، ولی شهرداری چون یک سازمان خودکفاییه، یعنی خودش درآمد به دست میاره و خودش هم خرج میکنه، بهانه ای داره، همیشه هم سر همین موضوع بهانه داره که ما بودجه نداریم. در صورتی که با توجه به اینکه من با چند تا از شهرداری رفتم صحبت کردم و واقعا پشیمان شدم از صحبت کردم باهاشون، ولی خب یه تجربه کسب شد، همشون در نقاط مختلف اون شهری که تحت پوششونه زمین‌های بسیار بزرگی دارن و حتی با اینکه من پیشنهاد میدم که آقا شما فقط همون زمین بزرگو در اختیار ما بذارید و فقط سنگ اندازی نکنید و تحت تاثیر حرفهای یک سری افراد قرار نگیرید، بذارید ما کارها رو انجام میدیم، بقول برای شما سگها در سطح شهر یک موزله، ولی برای ما مثل یک موجود زندگی که نیاز داره در محیط باشه، بذارید ما انجام بدیم.
خب آیا شما پیشنهاد طرحی رو دادید برای کنترل جمعیت سگ‌ها؟ اون چیزی که باعث نگرانی برخی از شهروندان هست در محل‌هایی که سگ‌ها تجمع بیشتری دارن؟
خدمت شما عرض کنم که هنوز ما به اون مرحله نرسیدیم که بخوایم مثل کشور ترکیه باشیم. بخاطر همین رو این طرح من خیلی کار کردم، حتی خدمت شما عرض کنم که رفتیم منابع طبیعی، به خیلی از دوستان حتی از مقامات بالا اومدن با ما همکاری بکنن که از منابع طبیعی یک زمین بزرگی رو در اختیار ما بذارن. این طرح من که به نام طرح دهکده هستش، چون پناهگاه شلتر کلا من مخالفم، نمیگم اگر دوستان دارن بده، ولی من مخالفم. مثل یک زندانی که حیوان باید با 10 سال 15 سال افسردگی در اونجا زندگی بکنه، من یک طرح بسیار راحت و جامع و خیلی کم خرج کم هزینه در اختیار شهرداری منابع طبیعی گذاشتم، ولی متاسفانه هیچ نوع همکاری انجام نمیدن، حتی با پافشاری این جانب که آقا شما اصلا بخشنامه دستورالعمل براتون اومده سال 78 نمایدی، همش پشت گوش میندازن، نخندازی میکنن. هنوز من نمیتونم بفهمم که چرا این کار میکنن و چرا نمیخوان بفهمن که آقا اونا هم یک سری مردم هستن و خدا رو شکر در این چند سال خیلی از مردم هستن که فهمیدن و علاقه دارن نسبت به این موضوع و حساسیت نشون میدن. چرا نمیخوان همکاری بکنن و چرا نسبت به این موضوع حساس نیستن؟ هنوز من 100% نفهمیدم خدا شاید.
بله الان من یک چیزی رو آقای محمدی اجازه بدید بگم که یکی از اعضای شورای شهر تهران مطلبی رو منتشر کرده و گفته خبر تزریق اسید و کشتار غیر اخلاقی سگ‌های به گفته ایشون خیابانگرد تهران متاسفانه صحت دارد و توسط یکی از پیمانکاران شهرداری تهران صورت گرفته است. قطعا موضوع را تا انتها پیگیری خواهیم کرد و مقصران این فاجعه در مجموعه شهرداری و پیمانکاران آن با برخورد جدی سازمانی مواجه خواهند شد. همونطوری که من پیشتر هم اعلام کردم و گفتم خدمت شما، اولین بار نیست که چنین خبرهایی منتشر میشه. آیا این پیگیری ها، این تلاشایی که حامیان حقوق حیوانات میکنن و افرادی نظیر شما به جایی رسیده و تا به حال منجر به نتیجه‌ای شده، نتیجه حقوقی؟
فقط کار ما تونستیم، ما فقط در مردم فرهنگ سازی بکنیم و احساسات رو در مردم تونستیم مردم رو بیشتر بهشون بفهمونیم که اینا هم احساس دارن، درد رو میفهمن. بیشتر ما تاثیرمون روی مردم بود. متاسفانه من نمیدونم این مسئولین فکر کنم قسم خوردن که حرف ما رو نگیرن، یعنی به خودشون گفتن آقا اصلا هر چی بگن ما قبول نکنیم. واقعا تا این حد من رسیدم. بعضی موقع به فکر میرم که چرا من منطقی ترین حرف ها، راحت ترین طرح ها، آسان ترین، کم خرج ترین و باز بهشون پیشنهاد میکنن باز مخالفت میکنن و فقط به فکر کشتارن، به فکر حذف کردنن. در صورتی که من دیگه خط خیلی کوتاه به شما بگم و حالا وقتش هم نیست من کل ترهایی بیان کنم، ترهی دارم نمیتوانم کلیه سگهای ایران رو نجات بدم، ولی اینا نمیان دنبال کسی که کاردان
باشه. سپاسگزارم که با ما بودید. حسین محمدی، مؤسس شفاخانه سزار برای حیوانات بی سرپرست و آزاد، از کشتار سگ‌ها در کهریزک میگفت که یکی از اعضای شورای شهر هم این خبر رو تایید کرده. اگر شما هم در این باره نظری دارید با ما در میون بگذارید. اما بپردازیم به چند پیام تلفنی که در همین خصوص با ما تماس گرفتن تعدادی از شنوندگان.
این فیلم رو نگاه کنن ببینید قساوت این رژیم چیه. وقتی که با یه حیوانی که زبون نداره اینجور رفتار میکنن و اسید مستقیما تزریق میکنن به قلب سگ ها، با آدم ها ببینید چی کار میکنن.
در این ایام عید قدیر سگ‌کشی با اسیدهای آلمانی افتخار شهرداری تهران نمی باشد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در خصوص ماجرای کشتار سگهای بی سرپرست، اگر شما هم نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید. اگر پیمانکارانی که در این مسئله نامشون برده شده یا طرف اتهام قرار گرفتند شنونده این برنامه بودن، از اونها هم دعوت میکنیم که میتونن با ما تماس بگیرن و ما قطعا نظر اونها رو هم منعکس خواهیم کرد تا پوشش کاملی داشته باشیم بر این واقعه. شما هم راه‌های تماس رو براتون گفته شد، یک بار دیگه هم اجازه بدید من این راه ها رو با شما در میون بگذارم. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و البته فراموش نکنید که @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم یک راه مطمئن و همراه همیشگی شماست تا پیام های شما رو در خودش ذخیره کنه و در اختیار ما بگذارن همکارانمون تا با شما در میونش بگذاریم. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی و همکارانم در این مجله همراه بودید.